بسم الله الرحمن الرحيم. بسرین گفتیم که فلش علاوه بر این که نفس دارد که محرک قریبش هست، عقل دارد که محرک بعیدشه. و گفتیم که همه افلاک برای تشبه به واجب تعالی حرکت می کند و نحوه حرکتشون رو، عامل حرکتشون رو، اینها رو همه رو گفتیم، توضیح دادیم. حالا میخوام دو مرتبه مطلب رو به نحوه کاملتری تکرار کنیم که آنچه که باقی مونده و در مطالب گذشته گفته نشده در اینجا زمینه بشه، هم مطالب گذشته تکرار بشه، هم مطالبی که گفته نشده زمینه بشه تا مطلب به صورت کامل ارائه شده باشه. می فرماید که افلاک تصور می کنند واجب تعالی را و او را بالفعل می یابند، یعنی موجودی که هم وجودش بالفعل است، هم همه کمالاتش بالفعل است، حالت منتظره ندارد بلکه کمال مطلق است. شوق پیدا می کنند که تشبه به او پیدا کنند و از لحاظ فعلیت مثال او بشوند. با این شوق باعث می شه که اونها طلب کنند بلفل شدن رو. برای بلفل شدن باید قوه رو تبدیل به فعلیت کنند. نمیتونن که با یک دفعه این کار رو انجام بدن، ناچارن که به صورت تعاقب همچنان قوه هایی رو که دارند یکی پس از دیگری به فعلیت تبدیل کنند و به این جهت حرکت به وجود میاد. پس همونطور که توجه میکنید اونها ابتداعا تعقل میکنند یا تصور میکنند کمال واجب تعالی رو که کمالیست بالفعل. بعد از این تصور شوقی براشون پیدا میشه که انسان مشتاق می شوند که تشبهی به واجب پیدا کنند و مثال آیت او بشوند. این شوق باعث می شه که اونها طلب کنند تشبه رو و طلب کنند بالفعل شدن رو. و چون که اشخاص فراوانی در پیش دارند که این اشخاص همگی بالقوه هستند، نمی کنند در اون شخص اولشون توقف کنند و الا لازم میاد اشخاص بعدی همچنان بالقوه بمونن و به حد فعلیت نرسن. ناچار اینها حرکت میکنن تا این اشخاص بالقوه رو یکی پس از دیگری بالفعل کنن و هیچ کدام از این اشخاص بالقوه باقی نمونن که حقشون ضایع نشه. و چون این اشخاص بی نهایتند، این حرکت و این تبدل قوه به فعلیت تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. به این صورت حرکت حاصل میشه. سلام علیکم. به این صورت حرکت حاصل میشه. پس توجه کردید، ابتدا تصوره، بعد شوق، بعد حرکت. در مرحله چهارم به دنبال این حرکت اون موجوداتی که باید از این حرکت فیض ببرند مستفیض میشن و فیضی از این حرکات فلکی به ماده میرسه. این چهار مرحله رو فلک میگذرونه. بعد ابن سینا اشاره میکنن که اون تصور اولی که نسبت به کمالات واجب داشت یک تصور کلی بود و تصور کلی و عقلی نمیتواند منشأ حرکت شود. به این جهت ابتدا به تبع این تصور کلی تصورات جزئی به وجود میان و همین تصورات جزئی منشأ حرکت میشوند. پس خلاصه مطلب اینطور میشه که تعقلی صورت میگیرد و تصور امر کلی، بعد اشتیاقی به وجود میاد که اون اشتیاق هم اشتیاقیست کلی، به دنبال اون تصور کلی تصورات جزئی و به دنبال این اشتیاق کلی اشتیاقات جزئی حاصل میشه. و موجود یعنی فلک تصمیم میگیره که تمام اون افراد بالقوه‌ش رو بالفعل کنه که به این جهت حرکت شروع میشه، از این تصورات جزئی برای اینکه اون بالقوه ها بالفعل بشن حرکت شروع میشه و از حرکت فیضهایی صادر میشه که مادون از اون فیضها مستفید میشن. خب این چهار کاریست که انجام میگیره در فلک. بعد ببینیم کدامش مقصود اصلی اوست. این فرمان که مقصود اصلی او همون تشبه به واجب تعالاست در فعلیت، که قهرن منشأ شغل میشود. یعنی اون تصور منشأ شوق میشه، همونطور که علم خدا، علم فعلی خدا موجب پیدایش اشیا میشه، اون تصور هم موجب شوق میشه. یعنی اون تصور حالت فعلیت دارد نسبت به شوق، همونطور که علم خدا فعلیت دارد نسبت به بقیه موجودات. علم واجب تعالی علم فعلی و منشأ اشیا، این تصوری هم که فلک نسبت به تشبه داره تصور فعلیست و منشأ شوق. تا اینجا خب یه امر قهری اتفاق میفته، یه تصوریست و بعد شوق که قهرن از تصور صادر میشه و حاصل میشه. وقت از این به بعد طلب شروع میشه، بعد از شوق طلب شروع میشه، طلب میکند اون تشبه را و بالفعل شدن را. اون تشبه میشه مطلوب اصلی، مقصود اول، که اصلا تمام کارها به خاطر همون تشبه انجام میگیره. و به همین جهت هم اون افراد بالقوه رو هی بالفعل میکنه. یک تشبه برای این بالفعل، تشبه های بعدی همه بالقوه هستن، این تشبه ها رو یکی یکی بالفعل میکنه و اون حرکت میخواد بالفعل کنه. برای اینکه اینها رو بالفعل کنه حرکت صادر میشه. حرکت مقصود اول نیست، حرکت برای بالفعل کردن اون بالقوه هاست، یا به تعبیر دیگه برای این است که همیشه بر کمال اکمل که تشبهی به واجب تعالی است برقرار باشه، که این جلسه گذشته گفتیم. برای اینکه همیشه بر اون کمال اکمل باقی باشه، ناچاره که حرکت کنه و علی سبیل التعاقب افراد رو یکی پس از دیگری به فعلیت برسونه. از هر پس حرکت مقصود اصلی اون نیست، حرکت وسیله رسیدن به مقصوده. مقصود اون تشبه، حرکت مقصود نیست، حرکت وسیله است. یا به تعبیر دیگه بفرمایید حرکت مقصود ثانی است، چون وسیله رسیدن به اون مقصود اوله. یا به تعبیر خود ایشون حرکت از این صادر می شود علی سبیل الانبعاث، نه علی سبیل القصد. قصدی نیست بلکه این به آسست، یعنی به خاطر اینکه به اون مقصود برسه ناصر از این استفاده کنه. خب بعدش هم استفاده رسوندن به مادونه، و این استفاده همون که گفتیم مقصود اصلی و مقصود اول اون نیست. ولی چون فلک عالم است به این که از حرکتش مادون استفاده می کنن، قصد می کند استفاده مادون را و رضایت به استفاده هم دارد، ولی این قصد رضایت اولی نیستند. او قصد رضایت اولی، مقصود مرضی اولیش همین تشبهه. ولی این هم یعنی استفاده کردن مادون هم مقصود فلک هست، ولی مقصود اولی نیست. مثل این که مثلا خدا که افاضه می کند به مادون، قصد اولی خدا، مقصود اولی خدا همون ذاتشه، یعنی ذاتش منشأ این است که افاضه کند. ولی خودش میدونه که این ذات بالاخره چون زواده افاضه میکند و موجودات از این افاضه استفاده میکنند، و این استفاده موجودات هم مقصود خداست هم مرضی خداست، اما نه مقصود اول و مرضی اول، بلکه مقصود اول ذات خود خداست. خدا این کارا رو که میکنه چون ذاتش جواده، نه اینکه میخواد به دیگران خیر برسونه. بله به دیگران میخواد خیر برسونه، ولی این خیر رسوندن مقصود اول نیست، مقصودش نیست. فلک هم همینطور، اون مقصود اولش و مشتاق الیهش همون تشبهه. ما بعد تشبه هرچی هست مقصود ثانیست، چه حرکت باشه چه ما بعد حرکت. این خلاصه مطلبیست که تقریبا میشه گفت تکرار مباحث دیروز، منتهای یه نقطه مفصل‌تر. اصل مطلب همون جلسه گذشته روشن شده. این مطالب مقدارش تکرار به مطالب قبله، مقدارش هم استنداد از مطالب خیلی قبل تره. متن رو جمع کنید میبینید همش گفته شده است، اونتا اینجا به صورت با هم جمع شدن. دلیل بعدش در طبیعات گفته شده، بعدی در مباحث قبل گفته شده، بعدی در درس دیروز گفته شده. اینا رو همه رو جمع کنید، همین بحثی که الان مطرح کردیم. خب رسیده بودیم به صفحه 390 سطر 14 هم و اقولو ان نفس الشوق الى تشبه للاول، یعنی اول تعالی، من حیث و بالفعل تصدر عنه الحرکت الفلکیه. نفس الشوق اسم این است، تصدر عنه خبره. ضمیر من حیث و به اول تعالی برمیگرده، ضمیر تصدر عنه ضمیر عنه به شوق برمیگرده. اینا که من برمیگردنم زمیرا که برمیگردنم، مبتدا خبری که میگم، متعلقاتی که بیان میکنم، همه اینا باید یادداشت بشه، اینا بعدها به درد میخوره. نفس شوقی که نفس فلکی علت تشبه دل اول تعالی دارد. چرا این شوق رو داره؟ من حیث و بالفعل، چون میبیند که اول تعالی بالفعله. بالفعل یعنی قوه درونیست، یعنی کمال محضه. خودش رو نگاه میکنه میبینه خیلی بالقوه در پیش داره، خدا رو نگاه میکنه میبینه بالکل جهاتم بالفعله. اشتیاق پیدا میکنه که خودشان بالفعل بشه، یعنی این قوه ها رو یکی پس از دیگری بالفعل کند. برای این که هیچ یکی از این قوه ها در حد قوه باقی نمانند بلکه به فعلیت برسن، شروع میکنه به طلب کردن و حرکت کردن. نفس شوق به این تشبه تست رو انها، یعنی از این شوق حرکت فلکیه. مانند صدور شی از تصوری که موجب اون شی میشود، ضمیر لهون به شی رو میشود. یعنی وقتی تصور فعلی شد، تا ما شیء را تصور کردیم به تصور فعلی، اون شیء صادر میشه. اینجا هم همینطوره، تا تصور کرد، تا شوق پیدا کرد به تشبه، این حرکت از این شوق صادر میشه، همونطور که شوق هم از تصور صادر میشه. اول تصور میکنه، از این تصور شوق صادر میشه، بعد شوق پیدا میکنه، از این شوق حرکت پیدا میشه. و این کان اون شیء که در اینجا حرکته، غیر مقصود فی ذاتهی در قصد الاول، ولو اون شیء که از تصور صادر شده یا در اینجا از شوق صادر شده که عبارت از حرکته، فی ذاته مقصود در قصد الاول نبوده. مقصود در قصد الاول همونطور که هست کردیم تشبه به واجب تعالی به لحاظ فعلیت بوده. این حرکت آلت و وسیله رسیدن به اون تشبهه، پس خود حرکت مقصود اصلی نبوده. ولو این چنین هست که حرکت مقصود اصلی نیست، با وجود این حرکت از شوق صادر میشه، همونطور که شیء از تصور صادر میشه، از تصور فعلی صادر میشه. خب تمام شد. لأن ذلک تعلیل برای تصدر و انحل حرکت. ذلک هم یعنی ذلک شوق. ما گفتیم که شوق ناشی شده از تصور، ولی اینقدر این شوق و تصور نسبت به هم نزدیکن که گوی هر دو یکی هستند. خود مصنف هم در اینجا یکی حسابشون میکنه، لعن ذالک شی ذالک تصورون، یعنی همون شوق تصوره، با اینکه شوق ناشی از تصوره ولی در اینجا شوق رو همون تصور میگیره، به خاطر اینکه اینها خیلی با هم نزدیکن، یعنی اصلا از هم انفکاس پیدا نمیکنن. اون تصور یک امر مطلوب منشأ پیدایش شوق میشود و هیچگاه اون تصور از این شوق منفک نمیشه. لأن ذلك تصور لما بالفعل، یعنی اون شوق تصور چیزیست که بالفعله، تصور کرده واجب تعالی رو که اون کل جهات بالفعله و نتیجتا شوق پیدا کرده. چون شوق پیدا کرده فیحدث عنه طلب لما بالفعل الاکمل، حادث می شود عنه یعنی از این تصور یا از اون شوق، فرق نمی کنه. یا اگر یه خود دورتر بید از فلک سا حادث می شود طلب ما بالفعل الاکمل، یعنی آنچه را که برای این فلک بالفعل به حساب میاد و در هر زمانی براش اکمله، یعنی همون کمال اکملی که گفتیم جلسه گذشته صفحه 390 صفحه دوم گفتیم و تشبه بالخیر الاخصا یوجب البقاء على اکمل کمال یکون لشی، که فلک همیشه میخواد بر اکمل کمال باشه، بر کاملترین کمال ها میخواد همیشه باشه. این طلب میکند ما بالفعل الاکمل رو، یعنی طلب میکند کمال بالفعلی رو که همیشه برای او کمال لایقه، یعنی اکمله، در هر لحظه ای براش کمال اکمل به حساب میاد. خب حالا آیا ممکن است که این بالفعل ما بالفعل الاکمل رو به شخص تحصیل کنه، یعنی یک دفعه تحصیل کنه که دیگه با اشخاص تحصیلش نکنه، یه دفعه کمال اکمل تحصیل کنه، همچنان که عقل این کارو کرد، اقول این چنین بودن که کمال اکمل رو، یعنی کمال لایق خودشون رو یک بار به دست آوردن. آیا برای فلک ممکنه که این ما بالفعل اکمل رو یک بار به دست بیاره؟ فهمه نمیشه، برای فلک نمیشه، لذا فلک ناصره که این کمال اکمل رو به تعاقب به دست بیاره، یعنی امروز این کمال رو فردا کمال بعدی رو پس از و کمال بعدتری رو به حاجت رو باید به تعاقب این کمال رو به دست بیاره، یعنی به تعبیر دیگه کمال هایی که بالقوه هستن یکی رو پس از دیگری به دست بیاره، بالفعل کنه و صاحب بشه، دوباره بره سراغ بعدی و بعدی رو باز به دست بیاره. این کار رو میکنه تا این کمالات بالقوه بالقوه باقی نمانند بلکه تبدیل به فعلیت بشوند، چون در صورتی که شیئی که بالقوه است بتواند به فعلیت تبدیل بشه حتما باید به فعلیت تبدیل شد و الا به او ظلم شده. طبیعت و اراده و همه چی واجب میکنند که امر بالقوه رو به فعلیت برسونند مگر مانعی برخورد کنه و جلوی این کار گرفته بشه. مانع در افلاک نیست، پس حتما باید افلاک اون ما بالقوه ها رو به فعلیت برسونند و این ممکن نیست مگر به تعاقب و حرکت، به این جهت حرکت شروع میشه. و لا یمکنو به شخص، لا یمکنو ضمیرش به طلب برمیگرده، لا یمکنو طلب ما بالفعل الاکمل به شخص، به شخص نمیشه، یعنی به یک دفعه نمیشه طلب کرد ما بالفعل الاکمل رو، با یک طلب نمیشه طلب کرد. فیکون و این چنین طلبی به تعاقب، پس باید بالفعل الاکمل رو با تعاقب تحصیل کرد، با شخص تحصیل نمیشه، یعنی با یک دفعه تحصیل نمیشه، باید تدریجا تحصیلش کرد، هر دفعه کمال اکمل همون وقت رو که مناسب است تحصیل کنیم تا بالاخره با اون کمال اکملی که لایقه به سمت اون کمال اکملی که لایقه بریم. پس که هیچ وقت اون کمال اکمل نمیرسه، چون حرکت شرکت بی نهایته، اون کمال اکمل یعنی کاملترین کمال، اون چون بی نهایته هیچ وقت بهش نمیرسه، ولی همیشه اون کمال اکمل رو که مربوط به همون وقته واجده، فیکون یعنی این طلب ما بالفعل الاشمل به تعاقب و خوبه یعنی تعاقب هم حرکت پس طلب ما بالفعل الاشمل به توسط حرکت انجام میگیره از اینجاست که حرکت ناشی میشه بعد از تصور و بعد از شوق و بعد از اراده طلب البته خود طلب دیگه اراده طلب نمیخواد خود طلب میشه حرکت خود طلب میشه حرکت اول تصور است بعد شوق بعد طلبه خود همین طلب میشه حرکت چرا باید حرکت کنم؟ چرا باید با تعاقب تحصیل کنم؟ لأن شخص الواحد یک شخص طلب و یک شخص کمال بالفعل اگر ادامه پیدا کند و حرکت برای به دست آمدن شخص بعدی صورت نگیرد لم یحصل لامثالهی وجودون یعنی لامثال اون شخص واحد وجود حاصل نمیشه یعنی اون اشخاص دیگری که همه بالقوه همچنان بالقوه میمانن دیگه وجود پیدا نمی کنن واسه اونا زور میشه و بقیت زمیر بقیت به امثال برمیگرده و بقیت این امثال شخص واحد دائما بالقوه اگر روی یک شخص واحد ثابت و مستمر بماند لازمش اینه که بقیه اشخاصی که بالقوه هستن و امثال این شخص واحد هستن وجود پیدا نکنن یعنی همچنان بالقوه بمانن ولی این که این وضع پیش نیاد این ناچاره که بر شخص واحد مستقر نباشه بلکه تعاقب و حرکت رو شروع کنه تا اشخاص دیگر هم از قوه به فعلیت بیاد علم فعلی چیه؟ همون علم فعلی؟ نه، علم فعلی معلوم نیست، علم فعلی منشه معلوم اون چی شما ایتامه در علم حضوریه، رفتی اینجا نداره علم فعلی منشه معلومه، در اینجا هم تصور منشه شوقه علم حضوری رو میگن عین همون معلومه علم حضوری عین معلومه ولی علم فعلی عین معلوم نیست علم فعلی سازنده معلومه علم حضوری هم نیست یعنی قبل از اینه که شی وجود خارجی بگیره این علمش حاصله پس نمیتونه این علمی که قبل از معلوم حاصله عین معلوم باشه حتما باید غیر معلوم باشه من شای معلومه در علم حضوری بله در علم حضوری علم با معلوم یکیه با وجود معلوم یکیه اما در علم فعلی علم با معلوم یکی نیست علم منشأ معلومه علم ذاتی یعنی علم بلا معلم اصلا رفتی به علم فعلی نداره دوتاست علم ذاتی یعنی علم بلا معلم علم فعلی یعنی علم سازنده دو جور علم هست منطقه ممکنه یک علم هر دو خاصیت داشته هر دو صفت رو داشته باشه هم فعلی باشه هم ذاتی مثل علم واجب تالا علم واجب تالا علم فعلی یعنی سازنده موجودات ذاتی هم هست یعنی از جانب خودش معلم بشه نبوده خب کجاش ارادیه نه تحریم این معنا که منفک نمیشه و الا با اراده انجام میگیره حرکت هم با اراده انجام میگیره مقصود اصلی نیست مقصود اولی نیست و الا حرکت با اراده انجام میگیره حرکت ارادیه تحریم نه به معنی این که قصری باشه یعنی حتما باید انجام بگیره منفک نمیشه همونطور که تصور کردیم شوق پسرش میاد شوق هم که پیدا کردیم حرکت پسرش میاد ولی این حرکت با اراده انجام میگیره با اراده انجام میگیره نه این به این معنی که حالا ما جلوشون میگیریم یا نمیگیریم اون بحث نیست بحث اینه که اراده دارد که این حرکت از او ساده شود قصد داره اراده داره علم داره ولو اون که خلافش اراده نمی کنه اون حرف متکلمینه شما تو ذهنتون هست، چون متکلمین میگن در صورت یه امری مراد است که بتونیم انجامش بدیم بتونیم انجامش ندیم، وقتی اگر انجام دادیم مراده. ولی فلاسفه این نمیگن، میگن حتی اگر نشد که از این جدا بشود ولی شما با اراده انجام شدید میشه ارادی، با قصد و با علم و رضایت انجامش بدید میشه ارادی، ولی ازتون منفق نشه و نتونید هم انجام ندید، نتونید که نشه که انجام ندید حتی دار انجام بدید بازم ارادیه. البته ما الان بحث در تصور نداریم، بحث در حرکت داریم که ارادیه، ولی اون تصور هم بله ارادیه، تصور هم ارادیه، ولی ما بحث در تصور نداریم، بحث در حرکت داریم که حرکت حرکت ارادیه، حرکت ارادی یعنی حرکت طبیعی نیست، حرکت قصری نیست، حرکت ناشی از نفسه، این حرکت ارادی که گفتیم یه اراده کلی که همون شوقه، یه اراده کلی که همون شوقه به وجود میاد، بعد از این اراده کلی ارادات جزئی ناشی میشه، بعد ارادات جزئی ناشی پیدایش حرکت میشه. همه این نتانتی میکنی مستندی به اراده هستن، اراده همون شوق معجده، ول حرکت و تطبع و ایزل زال که تصور المقصود علا حاضنه. در نسخه ما المقصود داره، در بعضی نسخ نداره، شما نداریم؟ بله، هر نجور منا میکنن، در نسخه ما المقصود داره، در بعضی نسخ المقصود نداره، من هر نجور منا میکنم. حرکت تطبع و ذالکت تصور، ولی حرکتو تطبع و ایزن ذالکت تصور، ایزن یعنی همونطور که شوق یطبع و تصور را، حرکت هم تطبع اون تصور رو، یعنی اول چیزی که پیدا میشه تصوره، بعد به دنبال شوق میاد، به دنبال حرکت میاد، پس هم شوق تابعه هم حرکت تابعه، شوق تابعه است ولی حرکت و ایزن تابعه تون، حرکت هم تابعه، تابعه همون تصوره، تصوری که المقصود علا هازن نه، تصوری که مقصود بود به همون نه، یعنی تصور مقصود بود به اون نحوی که میگفتیم که مقصود اصلی بود، تصور میکرد علا نحو طلب الکمال و تشبه بالاول، در صورت که لفظ المقصود باشه المقصود صفت تصور میگیریم، علا هازن نحو رو به مقصود مربوط میکنیم، ولی در صورت که المقصود نباشه، در عبارت که بهتر هم هست نباشه، علا حاضر نهر رو به تطبع و مرموز میکنه، وقت علا حاضر نهر معناش دور دیگه میشه، ولی حرکت و تطبع و ایدن زال که تصور رو، اما تطبع و علا حاضر نهر یعنی به همین نهر انبعاث، به همین نهری که مقصودش به قصد ثانیست، لا علا ان تکون مقصود اصلا اولی نکن، نه اینکه مقصود اولی باشه. مقصود اولی همون تشبهه، حرکت دیگه مقصود اولی نیست، پس اگر لفظ المقصود وجود نداشته باشه ما علا هازن نه رو مربوط میکنیم به تطبعه، لا علا ان تکون مقصودتن اولیتن هم، اولیتن هم که ردیف میشه، اینطور میشه عبارت، حرکت تابع تصور است اما تابع بودنش به همین نحویست که گفتیم، یعنی علا قصد ثانیست که الان گفتیم، نه به این نحوی که مقصود اولی باشد، چنانچه تشبه مقصود اولی بود. اما اگر نه المقصود در عبارت باشه وقت اینطور معلوم میشه حرکت تابع تصور است، تصوری که مقصود است علا هازن نحو، یعنی به قصد اولی، وقت لا علا انتکون دیگه عطف بر علا هازن نه نمیشه، لا علا انتکون مربوط به حرکت میشه، ولی حرکت رو تطبع او، اما لا علا انتکون مقصودتن اولیتن. اگر لفظ المقصود نباشه باشه، علا هازن نه مثبت میشه به مقصود، لا علا انتکون عطف بر هازن علا هازن نه نمیشه، مربوط میشه به حرکت رو تطبع. اما اگر المقصود رو نیاریم علا حاضر نه مربوط میشه به تسبع، لا علا انتکونم اصل میشه بر علا حاضر نه، خیلی روان ترم میشه. اصلا اگر مقصود نباشه بهتره، اگر مقصود باشه اشکالی نداره. خب ظاهر عبارت مصنفین بود که از اون تصوری که سلک نسبت به وادی تالا داشت که یک تصور کلی بود، این حرکت صادر میشه، در حالی که حرکت از تصور کلی صادر نمیشه، همچنین از اشتیاق کلی، از شوق کلی و از تصور کلی حرکت صادر نمیشه. پس باید این تصور به تصورات جزئی متعقب بشه، یعنی بعد این تصور کلی تصورات جزئی بیاد، بعد از این شوق کلی شوق جزئی، شوقهای جزئی بیاد تا حرکت شروع بشه. ظاهر عبارت مصنف چون این مشکل رو داشت که می فهمون که از همون تصور این طلب و حرکت شروع میشه، مصنف میخواد اون ظاهر رو توضیح، ظاهر رو از ظهور بندازه و روشن کنه که مراد ما این نبود که از اون تصور کلی یا از اون شوق کلی حرکت حاصل بشه، حتما باید اون تصور کلی یا شوق کلی به تصورات جزئی و اشتیاق‌های جزئی متعقب بشن، بعد اون جزئی ها منشأ حرکت بشن. پس و این کان ذلک تصور داره مطلب رو بازتر میکنه تا اون احتمالی رو که از عبارتش به دست میاد میامد نفی بکنه، که ظاهر عبارت رو میخواد تبیین کنه و معلوم بشه که مراد آنچه که از ظاهر فهمیده میشود نیست. و این کان ذالک تصور و این کان ذالک تصور واحد یتبعه تصورات جزئیه، ولو اون تصور واحد چون تصور عقلی و کلیست نمیتواند منشأ حرکت شود، لذا یتبعه تصورات جزئیه. عبارت توجه کن چیزی ارز میکنه، و این کان ذالک تصور واحد یتبعه تصورات جزئیه، اون تصور واحد که اون تصور عقلی و کلیست اون خودش منشأ حرکت نمیشود، کافی در صدور حرکت نیست، لذا یتبعه تصورات جزئیه، به دنبال این تصور واحد تصورات جزئی میآید. که ذکرناها و فصلناها، ما اینا رو قبلا گفتیم در علم النفس، در علم النفس بیان کردیم که تصور کلی منشأ حرکت نمیشه، باید به دنبال تصورات کلی تصورات جزئی بیایند و این تصورات جزئی منشأ حرکت بشن. خب این تصورات جزئی چگونه به دنبال تصور واحد و تصور عقلی حاصل میشوند؟ آیا به عنوان این که این تصورات جزئی مقصود اولند؟ میفرماد نه، علا سبیل الانبعاث لا علا سبیل المقصود الاول. این علا سبیل الانبعاث مربوط به یتبعه است، تصور واحد عقلی را تصورات جزئی تابع می شوند، اما نه بر این سبیل این که مقصود اول باشند، تصورات جزئی مقصود اول نیستند، بلکه علا سبیل الانبعاث یعنی بر قصد به صورت مقصود ثانی و همینطوری منبعث شده از مقصود اول هم. چون مقصود اول تشبه بوده و این موجود باید بوده که به این تشبهی که مقصودش برسه و نمیتونسته برسه مگر با حرکت، مگر با ارادات جزئی، ناچار ارادات جزئی رو به دنبالش حرکت ها حاصل شده. پس حرکت و اینها مقصود اول نبودن بلکه مقصود ثانی بودن و از باب این که آلت رسیدن به غرض هستند انجام گرفتند. خب پس اول تصور کلی بوده، بعد به دنبال این تصور کلی تصورات جزئی بوده، حالا دوباره و تتبع تلک تصورات جزئیت الحرکات، به دنبال این تصورات جزئی حرکات پیدا می شوند، حرکاتی که المنتقل به ها فی الاوزا، حرکاتی که فلک به ها یعنی به وسیله این حرکات در اوضاع خودش انتقال پیدا میکنه، این در وضعش انتقال پیدا میکنه، حرکت میشه حرکت وضعی، حرکتی که به وسیله اون حرکت فلک در اوضاع خودش حرکت می کند و انتقال پیدا می کند، این حرکات به تبع اون تصورات جزئی پیدا می شند. پس ابتدا تصور کلی است، یا بفرمایید اشتیاق کلی. اگر چه اشتیاق از تصور حاصل میشه، اگه قرار شد که اشتیاق و تصور یکی بگیریم، اولا تصور کلی یا اشتیاق کلی، بعد تصورات جزئی و اشتیاقات جزئی، بعدم حرکت، که حرکت تابع اون تصورات جزئی یا اشتیاقهای جزئی است، اون تصورات جزئی هم تابع اون تصور کلی است، و مقصود اصلی هم همون متصوری است که با تصور کلی تصور شده بود، همون متصور، یعنی تشبه به واجب تعالی. و جزء الواحد و به کمالهی لا یمکن فی هذا الباب، نسخه شما همین فکر رو میخونن، و جزء الواحد و به کمالهی با داره، و جزء الواحد و به کمالهی لا یمکن فی هذا الباب. فی هذا الباب چنانچه مرحوم استاد احمد علوی تفسیر کرده، ای فی حصول تشبه، جزء الواحد یعنی این که فلک روی یک جزء از اجزاء مدار مستقر بماند و کمال مخصوص همون جزء رو به دست بیاره. این جزء واحد به کمالهی، یعنی یک جزء مدار فلک به کمال مخصوص همون جزء، برای فلک کافی نیست. لا یمکن فی هذا الباب، یعنی در حصول تشبه جزء واحد کافی نیست، ممکن نیست، حتما باید اجزاء متعاقبی رو طی بکند تا حصول تشبه باشد. برای حصول تشبه باید اجزاء متعددی طی بشود، هر جزئی به کمال خودش، جزء واحد به کمال خودش کافی نیست، بلکه اجزایی که هر کدام کمال خودشون دارن باید پی در پی قرار بگیرن و این فلک همه این اجزا رو بگذرونه تا حصول تشبه براش پدید بیاد یا تشبه براش حاصل بشه. چرا ولی جزء الواحد به کمالهی لا یمکن؟ ملا علیان در حاشیه‌اش اینطور داره، ولو امکن لمحتیج الی الحرکه، اگر ممکن بود که با یک جزء واحد فلک به تشبه دست پیدا کند، احتیاجی به حرکت نبود. ولی ما ثابت کردیم که احتیاج به حرکت هست، پس معلوم میشه جزء واحد کافی نیست. اینطور نیست که بودن فلک بر یک جزء مدار و مستقر بودنش بر اون جزء که حرکت ازش نفع بشه، اینطوری نیست که کمال عتم و تشبه رو به او عنایت کند، بلکه او ناچار است که از جزء واحد به کماله بگذرد، به جزء بعدی به کماله برسد، جزء سوم رو هم به کماله طی کند، هاش از پیش برود تا به تشبه دست پیدا کنه. پس جزء واحد به کمالی که این جزء دارد کافی نیست، بله جزء واحد فقط کمال همین جزء رو به فلک میدهد، کمالات بعدی رو که در انتظار فلک هست به فلک نمیده، و فلک برای رسیدن به کمالات بعدی یا به تعبیر دیگه برای تشبه پیدا کردن، ناچار است که جزءهای بعدی رو هم داشته باشد، پس باز حرکت کند. این بر جزء واحد به کمالی لا یمکن فی هذا الباب مشکل بودن با این دو تحاشیه که یکی مولا صد احمد بوده که با مولا علیا بود و توضیحاتی که عرض کردن دیگه فکر مولا روشن شده. خب حالا یک نتیجه گیری میکنه ابن سینا که در این نتیجه که خلاصه است همه مطالب گذشته جمع میشه، فیکون الشوق الاول علا ما ذکرنا و یکون سائر ما یتلوه اند آثار، این کل مطالب قبلی در همین دو جمله خوابیده. شوق اول عبارت از اون شوق کلیه، چون اصلا یک شوق کلی داریم، بعدم به دنبال این شوق کلی اشواق جزئیه داریم. شوق اول همون شوق کلیه که این بقیه به دنبال او هستن، تابع او هستن. یکون شوق اول علامات هستن، شوق اول به همون نحوی که گفتیم، به چه نحوه؟ مقصود اول، شوق اول رو در صفحه قبل سطر 16 هم گفتیم لعن نزالشه تصبرون لما بلفر فیحت سانه طلبون لما بلفر لرسول. قبلا گفتیم پس فیکون الشوق الاول علا ما ذکرنا، یعنی به همون نحوی که گفتیم، به همون نحوی که گفتیم چیه؟ حاشیه مولا اولیا اینه که ای یستر الحب الذات و به قصد الاول یستر چی؟ طلبون لما بلفر. شوق اول این چنین است که از او به ذات و به قصد الاول طلب لما بالفعل صادر می شود و یکون و سائر و مایت نوحو این به آسات. بقیه چیزهایی که به دنبال این شوق میان دیگه مقصود نیستن، مقصود اول نیستن، این به آسات هستن، این مقصودهای ثانی هستن، چیزهایی هستن که بالاخره حاصل می شن و مرضی هم هستن اما مقصود اول نیستن. پس خلاصه مطلب این شد که اون شوق اول که شوق به تشبهه و یه امر کلیست، اون مقصود اصلیست یا اون مشتاق الیه به این شوق مقصود اصلیست. بقیه هر چی که به دنبالش میان، چه شوقهای جزئی باشن، چه حرکت باشد و چه استفاده هایی که مادون افلاک از این حرکت میبرند، همه اینها انبعاثات هستند. یعنی مقصود به قصد اول نیستند. اونطور نیست که فلک به خاطر اونها تلاش بکنه، فلک به خاطر تشبه تلاش میکنه، اون مادری انبعاثات هستند که بالاخره به تعبیر ما اویالند، دامنه این مطلبند، توابعند، نه مقصود اصلی. خب مصنف هنوز مطمئن نشده که مطلب به طور کامل به مخاطب تفهیم شده باشه، لذا میگه یه مثالی بزنیم تا با مثال مطلب روشن‌تر بشه. اما متوجه هست که مثالی که میزنه از سنخ ممثل نیست. ممثل همین بحثیش که در فلس بشتیم. مثالی که میخواد بزنه اون حالاتیست که در ما به وجود میاد. میدونه که این مثال با ممثل مصانخ نیست، ولی میگه با وجود این که مصانخ نیست ولی میتواند ممثل رو حکایت کند و چون میتواند ممثل رو حکایت کند و در خیال شما حاضر کند، به همین جهت من این مثال رو میارم. مثال اینه که شما خودتون وقتی شوق پیدا میکنید که خلیلی رو ببینید، دوستی رو ببینید، تمام هدفتون دیدن اون دوسته، ولی یه تخیلاتی تو ذهنتون میاد و به دنبال اون تخیلات حرکاتی میاد، اما اون تخیلات مقصود شما نیست. یعنی شما الان فکر میکنید خب من باید برم خونه او، اگه بخوام برم خونه او این فکر دارید میکنید، بخوام برم خونهش باید بالاخره این مسیر رو طی کنم، یا باید مثلا فقط این سوار وسیله بشم برم یا پیاده برم، بعد از کدام راه برم، چیزوری برم، این همه توی تخیلاتتون میاد، اما اینا هیچ کدوم مقصود شما نیست. مقصود رسیدن اون خلیله، اینا علی سبیل الانبعاثه. بعد هم حرکت شروع میشه، حرکت میکنید، حرکت هم مقصود شماست ولی مقصود اصلی نیست. همه اینا وسیلن برای رسیدن به اون خلیلی که مشتاق الهتون هست. پس این چنینه که ما گاهی از وقت شوق به یه امری پیدا میکنیم، بر اثر این شوق تخیلاتی در ما به وجود میاد و به دنبال اون تخیلات حرکاتی صورت میگیره، ولی هیچ کدام از این تخیلات و حرکات مقصود اولیه ما نیستند. اون چه که مقصود اولیه ماست همون دیدن خلیله. در این مثال در ممثل، یعنی بحث فلک، هم همون که توجه کردین اینطوری اتفاق میفته. یعنی اولا تشبه به واجب تعالی رو که مثل دیدن خلیله تصور میکنه، مشتاق میشه به این، بعد به دنبال این تخیلاتی میاد، همون ارادات جزئی، تصورات جزئی، تصورات جزئی میاد و به دنبال تصورات جزئی حرکات شروع میشه، ولی تصورات جزئی و حرکات همه تابع مقصود اصلی نیستن، علی سبیل الانبعاث. و هذه الاشیاء قد یوجد لها نظائر، نظائر بعیدتون فی ابدانها. این اشیایی که گفتیم، اشیایی که گفتیم چی بود؟ تصورات جزئی بود یا فرض شوق بود؟ اول خود همون تصور کلی بود، بعد تصورات جزئی بود، بعد حرکات بود که سه تا شدن، یکی شوق کلی بود، یکی تصورات جزئی بود که تابع انشاء کلی بودن، یکی حرکات بودن که تابع تصورات جزئی بودن. این اشیا قد یوجد لها نظائر، این اشیا برایشون نظائری پیدا میشه، اما نظائر بعید فی ابداننا، در ابدان ما نظائری پیدا میشه اما لیست تناسبها، این نظائر مناسب این اشیا نیست، یعنی مسانخ نیست. و این کانت قد تخیلها و تحکیها، همینطور که میخونن و این کانت، یعنی این نظائر، اگر چه این نظائر مسانخ با اون اشیا نیستند، ولی و این کانت این نظائر قد تخیل اون اشیا را، تخیلها یعنی توقعها فی خیالنا و تصورنا. ملالی ها اینطوری تفسیر میکنه، تخیلها ای توقعها فی خیالنا و تصورنا، اون اشیا را فی خیال ما میندازه، تو تصور ما میندازه، و تحکیها اون اشیا را حکایت میکنه. اگر چه مصانخ با این نظائر مصانخ اون اشیا نیستن، ولی میتوانن از اون اشیا حکایت کنن و میتوانن اون اشیا را در تصور و خیال ما حاضر کنن. چون چنین کاری ازشون برمیاد ما این نظائر را ذکر میکنیم. مثل ان شوق ازشتده الى خلیل او الى شیء آخر، شوقی شما پیدا میکنید، این شوق اشتداد پیدا میکند، شوق به خلیل یا الى شیء آخر، این الى خلیل متعلق به اشتده نیست، متعلق به شوقه، یعنی شوق شدید الى خلیل، شوق ازشتده الى خلیل متعلق به شوقه، شوقی که الى خلیل دارید یا الى شیء آخر دارید اگر اشتداد پیدا کنید. یه وقت یه شوقی که خیلی هم بهش اهمیت نمیدید، خب این شوق همینطور که باطنتون میمونه، اصلا به دنبالش نه حرکتی میاد نه تخیلی میاد، که چی بعد از فراموش میشه میره. اما نه، یه وقت شوقیست که اشتداد پیدا میکنه، که واقعا شما رو وادار میکنه که حرکت کنید به سمت خلیل برید. این شوق به خلیل یا شوق به شیء دیگر اگر اشتداد پیدا کنه، از گردم این ازش کده رو بعد معنا کنید، آخر معنا کنید، از شوق الی خلیل، الی خلیلین و الی شیء آخر ازش کده، شوق به خلیل یا شوق به شیء دیگر اگر اشتداد پیدا کنه، تبع از ذالک، یعنی تبع این شوق شدید شده رو فینا تخیلاتون، یعنی به دنبال این شوق تخیلاتی می آید که این تخیلات مقصود اصلی نیستند بلکه علی سبیل الانباسند. باز به دنبال این تخیلات حرکاتی میاد، یتبعها حرکاتون، یعنی تابع این تخیلات می شود حرکاتی. همونطور که دارد میتون اول شوقه، بعد تخیلات، بعد حرکاته. در ما مثلا همینطور، اول شوق به تشبه بود، بعد تصورات جزئی بود، بعد حرکات بود. خب این حرکات، این حرکاتی که اتفاق می افتند، به سمت مشتاق نیستند، بلکه در طریق رسیدن به مشتاق. یعنی اینطور نیست که شما با یک حرکت به طبال مشتاق رو تحصیل کنید، در طریق رسیدن به مشتاق حرکت می کنید و سعی میکنید که همواره اقرب نقاطی رو که نسبت به خلیل دارید تحصیل کنید، یعنی به این نقطه نزدیکتر رو تحصیل میکنید تا اون آخرین حرکت که واصل میکنه شما رو به خلیل. یعنی این قبلی ها حرکاتی دیگر، حرکات به سمت مشتاق به این معنی که شما رو به مشتاق واصل کنن نیستن، بلکه شما رو به اون نقاطی که نزدیک مشتاق هستن واصل میکنن و هی نزدیکترتون میکنن تا بالاخره برسید. لیست الحرکات لکی نحو المشتاق نفسه، این حرکاتی که به دنبال اون تخیلات میان همون حرکاتی که به سمت خود مشتاق هستن نیستن، اون حرکاتی که به سمت مشتاق انجام میگیره، بلکه حرکات هم به سمت شیعی که در طریق مشتاق و در سبیل مشتاقه. و اقرب ما یکون و اقرب ما یکون من اصل در شیعه، بل حرکات و نحوه اقرب ما یکون من، یعنی حرکات است به سمت نزدیکترین نقطه منها. منها به اقرب متعلق، زمینش هم به مشتاق برمیگرده. قبلا هم عرض کردم که در لغت عربی قرب رو با من متعدی میکنن، در فارسی با به متعدی میکنن، در عربی با من، یعنی نزدیکتر به اون مشتاق، به جایی که نزدیکترین به اون مشتاق باشد. یعنی همواره این حرکات ما رو به اون سمتی که نزدیکتر به این مشتاق میرسونه تا آخر سر به خود مشتاق برسه. در ما نحنفی توجه بکنید، در ممثل مشتاق تشبهه. این حرکات اینطور نیست که ما رو متشبه کنن، یعنی فلک متشبه کنن، این حرکات در طریق تشبه هست تا بالاخره آخرسر تشبه بنسه. در مثال نیشون سعی کرده همین وضع رو منعکس کنه، گفته که این حرکات اینطور نیست که شما رو به خلیل برسونن، بلکه در طریق رسوندن به خلیل هست. حالا ممکنه آخرسرم به خلیل برسونن. این که ایشون این حرف رو زده در مثال، برای این که در ممثل هم همین وضع هست. در ممثل هم اینطور نیست که با یک حرکت فلش، با حرکت اولی که بر بدنش وارد میکنه تشبه پیدا میشه. این اصلا میره به سمت تشبه، که تشبه خلیل اوست و مقصود اصلی اوست، ولی حرکاتی که میکنه در طریق رسیدن به تشبه، نه اینکه هر حرکتی او رو به تشبه واصل کنه. یه مسئله دیگرم توجه بکنید، این فلک هرگز به اون آخرین نقطه‌ای که در نظرش هست نمیرسه. اگه برسه توقف میکنه دیگه، اگه فلک برسه به اون آخرین مقصد توقف میکنه، یا دیگه هرگز به حرکت نداره، هرگز به اون نمیرسه. این تشبه به واجب تعالی رو میخواد و هر چقدر جلو بره، نه که واجب تعالی بی نهایته، تشبه به واجب تعالی بی نهایته، این هر چی بره به اون آخر میرسه، لذا همواره حرکتش ادامه پیدا میکنه. اگر یه جا این تشبه نهایت پیدا میکرد، یعنی اون آخرین بخش تشبه بود، آخرین اوج تشبه بود، این فلک به اونجا میرسی توقف میکرد، در حالی که فلک توقف نمیکنه، حرکتش دائمیست. چون حرکتش دائمیست میفهمیم که هرگز به اون مقصد عالی که از اول تصور کرده نمیرسه، لذا همیشه داره حرکت میکنه تا به اون مقصد خودش برسه. این در مثاله. در مثال همیشون همین کار داره میکنه، میگه که فکر نکن که حرکاتی که میکنی تو رو به خلیل میرسونه. اون اگر باشه از مثال ما بیرونه، حرکاتی که میکنی در خلیل رسیدن به خلیله، ولی آخرسر نمیرسی به خلیل. این همچین مثالی رو فرض بکن با ممثل مناسبت پیدا میکنه، ولی مثالی که اینطور فرض کنی که آخرسر به خلیل میرسی، این با ممثل فرض داره. این ما نمیگیم، ما یه حرکاتی میگیم که به سمت خود مشتاق نباشه، فی طریق المشتاق باشه. که میبینید مثال این چه فکر میزنه لذت الحرکات اللتی فلان، این به خاطر این که با ممثل جور در بیاد، چون در ممثل فلک هر که حرکت میکنه به اون خلیلش، یعنی به اونی که مقصود اصلیش بود و از اول تصور کلی نسبت به او داشت، هرگز به اون نمیرسه، چون اگر میرسه توقف میشه، بلکه همیشه در طریق اوست، یعنی در مسیر اوست. حالا مثال هم همینطوره، میگه شما خلیل در نظر میگیرید، همیشه در مسیر او هستید که خودتون رو به اون برسونید، همیشه هم خوشحالید که هی دارم نزدیک میشم، اقرب ما یکونونه داره درست میشه. کافی از اینجا هست، بله، ولی بالاخره باز نه که در ممثل به اون مقصود اصلی آخرش نمیرسه، در مثالم خواسته این کارو بکنه که مقصود اصلی نمیرسه، ولی همین اندازه که حرکاتی باشن که مقصود اصلی نباشن کافیه. اما ایشون خواسته مثال رو کامل تر بیاره که با ممثل از بسیار جهات مطابقت کنه، ولی از بعضی جهات مطابقت نشد، همونطور که خودش گفت، ولی از بسیاری جهات مطابقت کنه. لذا این قید اخیر هم آورده تا با موسط جور در بیاد. فل حرکت الفلکیه کائنتون بل اراده تنشو، این هم نتیجه که از مطالب گذشته است، چیز جدیدی نیست. حرکت فلکی صادر می شود، حادث می شود، وجود می گیرد به وسیله اراده و شوق، پس میشه یک حرکت ارادی. اما علا حاضر نه، و همین نبی که گفتیم که با شوق کلی شروع می شود، به دنبالش اشواق جزئیه می آیند و به دنبال اشواق جزئیه حرکات صورت می گیرد. از حرکت فلکی ارادی و شوقیست به این نحوی که گفتیم. و هذه الحرکه مبدأها شوق و اختیار، ولکن علی النحو الذی ذکرنا. این حرکت مبدأش و منشأش شوق و اختیار است، ولی به همون نحوی که ذکر کردیم، به همون نحوی ذکر کردیم، این نه که فکر کنید که خود حرکت مقصوده، بلکه به همون جور که گفتیم اول شوق میاد، بعد این شوق طلبی رو به دنبال داره. شوق کلیست، طلب هم کلیست. شوق کلی، طلب کلی به جایی نمیرسه. بعد به دنبال اون شوق کلی باید اشواق جزئی بیان، تصورات جزئی، طلبهای جزئی که حرکات هست. این همه باید صورت بگیرم تا انجام بشه. پس به همون نفی جزئی کردیم، مبدع شوق است، به همون نفی گفتیم. لیسه ان تکون الحرکه مقصودتن بالقصد الاول، این چنین نیست که حرکت مقصود اول باشد. حرکت همون که گفتیم علی سبیل الانبعاث صادر میشه. چون مطلب به نظر ابن سینا مشکلی نیست، نمیگید هی تکرارش میکنه، اما خب هر وقت تکرار میکنه یه مطلبی اضافه داره. و هذه الحرکت رو که انها عبادت ما ملکیت او فلکیه، این حرکتی که الان ما به فلک نسبت دادیم گویا یه نوع عبادته، چون عبادت یعنی تواضع در مقابل خدا، این میشه عبادت. خب وقتی که فلک داره حرکت میکنه، حرکتش هم برای رسیدن به کماله، یعنی تواضع در مقابل کماله و برای به دست آوردن کماله، میشه عبادت. ما الان وقتی که خدا رو عبادت میکنیم در مقابل کمال تواضع پیدا میکنیم تا تشبه به کمال پیدا کنیم. عبادت ما رو از فحشا و منکر دور میکنه و قهرن به کمال نزدیک میکنه. پس عبادت خاصیتش تشبه به کمال مطلقه. این حرکت هم همونطور که دیدید خاصیتش همینه، یعنی تشبه به کمال مطلق. پس گویا که این حرکت عبادت است، منتها عبادت صادر از ملک، اگر به نفس فلکی توجه کنید، به نفس فلکی یا عقلش که هر دو ملک هست، منتها یکی ملک جسمانی است که منتبه در جسم فلکه، یکی ملک مجرده که همون عقل مدبره. یا اسمشو بذارید ملکی، یا اسمشو بذارید فلکی. اگر به جسم فلک نسبتش بدهید بگویید عبادت فلکی، اگر به نفس یا عقل مدبر نسبت بدهید بگویید عبادت ملکی. حالا ملکی که جسمانیست یعنی نفس، یا ملکی که روحانیست یعنی عقل. و لیس من شرط حرکت الارادیه ان تکون مقصودتن فی نفسها، این تکمیل رسته. حرکت فلک ارادی، این مقدمه اول. مقدمه دوم، شرط حرکت ارادی نیست مقصود فی نفسه ها باشه، که البته این لیسان این شرط حرکت ارادی در خط قبل هم توضیح داد. اگر ابن سینا با قلم این مطالب رو میگشت خیلی از این اضافات هست میشد، چون گفتاریه، مطالب گفتاریه. لذا گاه میبینید یه مطلبی رو میگه، دو مرتبه بر میگرده مقدمه دوم رو فکر میکنه. ما میشه الان مباحث مقدمه دوم رو مقدار مختصریشو در قبل از این مقدمه دوم آورد، میشه گفت اون مطالب تقریبا زمینه ساز این مقدمه دوم است. خب مقدمه دوم توضیحش اینه که شرط حرکت ارادی این نیست که مقصودی فی نفسها باشه، بلکه میتواند علی سبیل الانباس باشه. این رو توضیح بدیم که چطوری حرکت ارادی مقصود فی نفسها نیست. مقصود فی نفسها بودن اینه که ما شوق پیدا بکنیم به خود حرکت و حرکت رو انجام بدهیم به ما، این که حرکت است، این که مقصود هستی. ولی اگر ما حرکت رو انجام داریم به ما، این که ما رو به تشبه میرساند یا به تشبه نزدیک میکند، دیگه حرکت مقصود هستی نیست، اون تشبه مقصود هستی. یه وقت ما حرکت میکنیم به ما، این که این حرکت حرکت است، اون که مقصود هستی، حرکت میشه مقصود هستی. اما یه وقت حرکت میکنیم نه به خاطر اینکه این حرکت حرکت هست، بلکه به خاطر اینکه این حرکت ما رو به تشبهی که مقصوده نمیرسونه. اینکه تشبه مقصود حرکت یه مقصود نیست، مقصود اصلی نیست. حالا وضعی که برای ما اتفاق میفته اینه، ما مشتاق به یک امری میشویم. دقت کنید، میخواد توضیح بده که چگونه شوقی منشأ حرکت میشود بدون این که حرکت مقصود باشه. دقیقا این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چگونه شوقی منشأ حرکت میشود بدون این که اون حرکت مقصود باشه. میفرما شما شوقی به یه امری پیدا میکنید، شوقی به تشبه مثلا، شوقی به یه امری پیدا میکنید، این شوق در شما یه حالتی به وجود میاره، یه تأثیری به وجود میاره، چون اون تأثیر اعضای شما رو به حرکت وا میداره. پس اینطور نیست که شما حرکت رو قصد کرده باشید یا به سراغش برید. شما یه چیز دیگر رو مقصودتونه، ولی چون میخواد به اون چیز برسید از طریق حرکت، حرکت شروع میشه. همونطور که مثلا فرسون گفتید میخواد به خلیل برسید یا میخواد به مسجد بروید، بالاخره یه شوق رو یه چیزی دارید. اینطور نیستش که شما حرکت رو قصد کنید، اون به مسجد رفتن رو یا به خلیل رسیدن رو قصد میکنید، یا لااقلش برای اینکه به نزدیکترین نقطه‌ای که خلیل در اونجا هست واصل بشید، اونجا مقصودتونه. ولی اون خود همون شوق در باطن شما یه اثری میذاره که اون اثر اعضای شما رو به حرکت وا میداره. اون حرکت دیگه مقصود شما نیست، علا سبیل الانباسه، یعنی خود به خود شروع شده. خود به خود که میگیم نکنی ارادی نیست، خود به خود یعنی اینطور نیست که شما قصدش کرده باشید یا با این که حرکت هست انجامش بدهید، بلکه به خاطر این که این شما رو به اون خلیل میرسونه دارد انجام میدید. خب وقت حرکت دو قسمه، یکی به قرض شما رو میرسونه، یکی ممکنه به قرض نرسونه، یکی به اون قرض میرسونه، یکی به قرض نمیرسونه. اونم که شما رو به قرض نمیرسونه دو جوره، یا قرض طوریست که نمیشه بهش رسید، یا میشه بهش رسید ولی شما نمیرسید. این همه اینا اغراض حرکت هم. یه وقت قرضیست که انسان بهش میرسه، حرکت میکنه و بالاخره آخر سر به اون قرض میرسه، دیدن دوستش یا رفتن به مسجد. خب این قرضیست که بالاخره به آخرش بهش میرسه. یه وقت نه، قرضیست که بهش نمیرسه، یعنی قرضیست که بهش نمیرسه ولی میتونه خودش رو نزدیک به اون قرض بکنه. وقت اون قرضی که بهش نمیرسه گاهی قرضیست که قابل رسیدنه، گاهی قرضیست که قابل رسیدن هم نیست. این یه جور بیان برای عبارتی که بعدا میخوام بخونم. یه بیان دیگر هم در این وقتی عبارت خونده اون عرض میکنم. این بل اذا کانت القوت شوقیه که الان میخوام بخونم داره تصویر میکنه که چطور حرکت ارادی انجام میگیره در حالی که اون حرکت ارادی مقصود به ذات نیست. اینو میخواد بگه، یه امر کلیه، امر کلی، کاری هم به بحث فلک و غیر فلک نداره. اصلا به طور کلی این یک بحثیه که چطور ما حرکتی رو شروع میکنیم در حالی که این حرکت مخصول از توی ما نیست. این بحث که تمام شد، وقت بحث رو پیاده میکنه رو مانحنفی، یعنی همین کبرا رو پیاده میکنه رو مانحنفی. پس فعلا کبرا کلی رو برو میخونیم، کاری به مانحنفی یعنی بحث مورد بحثی که توش هستیم نداریم. بل اذا کانت القوت الشوقیه تشتاق نحو امرین، اگر قوه شوقیه مشتاق به امری شد، اون امر هرچی هست یسنه منها تأثیرون، عارض می شود از این قوه تأثیری در بدن ما، که این تأثیری و هر رکل اعضا، اعضا رو به حرکت با می داره. همونجور که توجه می کنید اون امری که ما بهش اشتیاق داریم اون مشتاق ماست، اون مقصود اصلی ماست، یعنی در این حال حرکتی هم صورت گرفته که این حرکت مقصود اصلی ما نیست، یعنی قهرن این حرکت انجام میگیره، این چون اون اشتیاق بالاخره اثری میذاره که اعضای ما به حرکت در میان. فتارتن یتحرک علی النحو الذی یوصل بهی الی القرض، ضمیر بهی به نحو برمیگرده. تارتن یتحرک، اون شی هر چی هست اون صاحب قوه شوقیه حرکت میکند به نحوی که میرسد به وسیله اون نحو الی القرض، به طوری حرکت میکند که به قرض میرسد، به اون مقصودش میرسد. و تارتن علی نحو آخر، گویان طوری دیگه حرکت میکنه که مشابه هست یا مقارب است لهو، یعنی لئون نحو، این لهو هم متعلق به مقاربه هم متعلق به مشابهه، اینطور میشه علا نحو آخر مشابه له او مقارب له، نحو دیگری که مشابه با اون نحوه یا مقارب با اون نحوه. اذا کان ان تخیلن، این اذا کان ان تخیلن مربوط میشه به این بخش اخیر، مربوط میشه به این بخش اخیر، یعنی اون وقتی که حرکت علی نحو آخر باشد که مشابه یا مقارب با اون نحو قبلی است، وقتی است که این تحرک ان تخیلن صادر میشه. اما اگر از تعقل صادر شد اون ممکن انسان رو به غرض برسونه، اما اگر از تخیل صادر شد ممکنه مشابه یا مقارب باشه. سبا اون کان القرض امرن یونال او امرن یختدابه، چه قرض در این فرض دوم، در این فرض دوم که به نحو دیگریست، نحو اول این بود که به قرض میرسید، دوم این که نحو دیگریست مشابه اون نحو که به قرض نمیرسه. اون وقتی که به قرض نمیرسه سبا اون کان القرض امرن یونال، امری باشد که بتوانیم برسیم، یا امری باشد که قابل نیل نیست ولی یختدا به و یختدا حضره، یعنی مثال او مثل به مثال او میشه حرکت کرد و یا تشبه به وجوده، این امرن یختدا به تا آخر و یختدا حضره یا تشبه به وجوده هر سه ایک مفاده داره، چه قرضی باشد که قابل نیل است، چه قرضی باشد که قابل نیم نیست، قابل اقتداست، قابل تشبهه، قابل احتضاعه، احتضاع یعنی برسان او کار کردن، به مثال او کار کردن، احتضاع حضره او یعنی به مثال او کار کرد یا برسان او کار کرد، سان یعنی مثال، بسان او عمل کرد. مثلا این یه معنی بود که برای عبارت کردن. معنای دیگه سبا اون کان القرض امرن یونال رو به این آخری مربوط نکنید، یعنی تارتا علی نحو آخر رو تقسیم نکنید به سبا اون کان القرض، هر دو رو تقسیم کنید، فتارتا یتحرک علی نحو و تارتا علی نحو آخر، هر دو رو تقسیم کنید به سبا اون کان القرض امرن یونال و امرن یختدابه. گفتیم یا حرکت حرکتی که به قرض میرساند یا جور دیگری، در هر دو حال یا قرض امریست که میتوان بهش رسید یا قرض امریست که میتوان به شبیه شد، در هر دو حال اون وقت یا با این ما بهش میرسیم یا نمیرسیم یا نسیشش میشه. این دو جور میشه عبارت من میشه. نه چهار صورت پیدا میشه. چهار اصلا یه تهر اصلا نحن الذي يوصل في الغرض. به غرض میرسیم. غرض چیه؟ غرض امریست که قابل نیله بهش میرسیم، یا غرض اقتدای به اون امر بازم اقتدا میکنیم، پس به غرض نیست در هر دو حال. چهار اصلا الان نحو آخر که نحو آخره که ما به غرض ممکنه نرسیم، چه غرض امر ینال باشد چه قرض امرن یختداوه باشد بهش نرسیم. نه دیگه رحمی لازم نمیاد، بعدش هر شرطش درسته. خب تا اینجا کبرا گفته شد، حالا میخوام صغرا رو بیان کنم. صغرا دقت کن از خارج توضیح بدم. اقتدا و مشابهت و اقتدا غرضند. چه غرض امری باشد که به خود اون امر میرسیم، یا غرض امری باشد که به اون امر اقتدا میکنیم. غرض یا اقتدا کردن یا رسیدن. نه شاید بتونیم کارو بکنیم که اذا کان انت خیرون رو مربوط، اونم مربوط بگیریم به هر دو، اختصاصش ندیم به اون اخیر، بتونیم به هر دو مربوطش کنیم. آخه ما در بالا هم گفتیم لیست الحرکات حرکات اللتی نحو المشتاق، یعنی گاهی به غرض میرسیم گاهی نمیرسیم، گاهی به غرض میرسیم گاهی نمیرسیم. اگر رسیدیم توقف میکنیم، حرکت تمام میشه. اگر نرسیدیم حرکت ادامه میدیم. در فلک به اون قرض نهایی نمیرسه، لذا حرکت ادامه میده. به قرضای و خطرهایی میرسه، ولی به قرض نهایی نمیرسه. یعنی هر وقت این قرض اولی رو، قرض جزئی رو رسید، قرض جزئی بعدی پیدا میشه، دوباره به سمت او حرکت میکنه، ولی به اون قرض کلی که اول با تصور کلی تصورش کرده بود هرگز نمیرسه، لذا همواره حرکت میکند به عشق این که به اون قرض برسه. اما بعضی جه ها نه، انسان حرکت ها با قرض نیست. این بحث ما که عرض میکنم کبرای کلیه، اختصاص فلک نداره. در فلک این چنینه که قرض امری نیست که به خودش برسه، قرض امریست که یقتدابه، ولی این یقتدابه هم امری نیست که فلک بهش برسه، این هم امریست که مقاربه با اون میشه. یعنی هی همونطور که عرض میکنم اون تشبه های جزئی رو به دست میاره، ولی تشبه های جزئی قرض نهاییش نیست، قرض بین راهیه. قرض های بین راهی رو یکی پس از دیگری به دست میاره، ولی بازم قانع نمیشه چون قرض نهایی رو دست نبوده، قرض نهایی رو تا آخر بهش نمیرسه، به حرکت ادامه میده. این چون کبرا کبرای کلی بود ایشون تقسیم کرد، ولی اگر اختصاص به بحث ما بود که تقسیمش نمیکرد، نمیگفت قرض امری سیونان، قرضی که فلک داره امرن یونال نیست، امرن یختداوهه، تازه به این امرن یختداوه هم نمیرسه، تازه به این تشبه هم نمیرسه، به اون تشبه کلی نمیرسه، به تشبهات جزئی میرسه، ولی این تشبهات جزئی قرار نهایی اون نیستن. این کبراشون کلی بود، اختصاصش نداد به این بحث. اگر مخصوص این بحث بود اصلا این طور تقسیم نمی کرد. از اول میگفت قرار امریست که قابل نیل، اولا امرسی یختداره، ثانیا با حرکت بهش نمیرسه، با حرکت بهش نمیرسه. اما چون خواست کلی بحث کنه، خب بعضی جاها انسان یا هر متحرکی به ارادهی بخره و قرار میرسه، بعضی جاها قرار خود شیعه یا تشبهه، به خود قرار میرسه گاهی هم نمیرسه، گاهی نزدیک میشه گاهی به خود قرض واصل میشه، گاهی قرض شیعه گاهی قرض تشبه به شیعه. اینا تقسیماتی که در یک حرکت ارادی به طور کلی داریم، اما در حرکت فلک نه، این تقسیمات رو نداریم. در حرکت فلک عرص فقط امریس یختدابه، اون هم نیل بهش حاصل نمیشه، اون امرن یختدابه هم نیل بهش حاصل نمیشه. از که به این تشبهات جزئی نیل حاصل میشه، اون تشبه اصلی که اول با یک تصور کلی تصورش کرده بود به اون نیل حاصل نمیشه، این قرار نهایی هم اونه. این کبرای کلی تموم شد. حالا میخوایم بحث رو در معنی‌نویسی پیاده کنیم. فلک واجب تعالی رو تعقل میکنه، بعد چیزی از واجب تعالی یعنی کمالی از واجب تعالی رو هم یا تعقل میکنه یا ادراک میکنه. این که میگه یا تعقل میکنه یا ادراک میکنه به خاطر اینه که یا با قوه عاقله تعقل میکنه یا با نفسش ادراک نفسانی میکنه، چون ادراک میتواند هم بر تعقل اطلاق شود هم بر ادراک نفسانی اطلاق شود، لذا بعد از تعقل ادراک رو میاره که عام میکنه. اول به طور خاص بحث میکنه، میگه تعقل، بعدن میبینه خب ممکنه حالا تعقل حاصل نشه، ادراک نفسانی حاصل بشه، لفظ تعقل عوض میکنه، لفظ ادراک رو میگیره و تقسیمش هم میکنه به عقلی و نفسانی. حالا دو کار فلک انجام میده، یکی واجب تعالی رو تعقل میکنه، یکی هم کمالی از کمالات او رو تصور میکنه. با این تعقل و تصور چنان اشتیاقی به واجب تعالی پیدا میکنه که از همه چی غافل میشه، چون جمال جمالی فوق العاده و جمال های متوسط موجود ساحه نفس رو جذب میکنه و از همه چی غافلش میکنه. جمال بی‌نهایت که طریق اولا، این نمیشه کسی جمال واجب تعالی رو ملاحظه کنه، درست ملاحظه کنه، اون در حد خودش که وقت تافل از خیلی دیگه نشه، مگر اینکه با قفلت بره سراغ مشاهده جمال. خب اونش اون میشه که آدم با قفلت بره سراغ مشاهده جمال، اونجا خیلی جذب نمیشه. اما اگر کاملا جذب اون جمال بشه به حد خودش، هم کسی نمیتونه به اون حد بالا جذب بشه، به هر کسی به حد خودش جذب اون جمال بشه از همه چی غافل میشه. فلک هم همینطوره. فلک مثل ما نیست که اشتغالات فراوان داشته باشه، این حرفا قفلت داشته باشه، اون جذب میشه. جذب جمال واجب تعالی که شد از همه چی غافل میشه، لذا اصلا نمیتواند حرکت خودش را و استفاده رسوندن به مادونش رو تصور کنه، یعنی غافل از این هست. ولی اینا خود به خود داره انجام میگیره، این حرکت و استفاده رسوندن به مادون اینا داره انجام میگیره. اون محو اون چیزیست که مقصود خودشه. فلس رو میگن فلس محو اون چیزیست که مقصود اصلیشه و تمام تلاشش اینه که اون رو بالاخره به دست بیاره. اما در این حالات ازش یک اعمالی صادر میشه، حرکاتی، استفاده رسوندن به مادونی، اینا ازش صادر میشه، ولی او از اینا غافله. پس اینها علا سبیل انبعاث از این صادر میشن، نه علا سبیل قصد الاول. اینا تابعن، به تعبیر ایشون حرکت تابع اون اشتیاقه و شوق، نه شوق تابع اون عشق، حرکت تابع اون شوقه. بعد ما اضافه میکنیم افاده رسوندن به مادون هم تابع اون حرکت. اینا سه تا زنجیره هستن. عشق که همون چیزیست که فلک رو محو کرده، به دنبال این عشق شوق به تشبه پیدا میشه، به دنبال شوق به تشبه حرکت برای استکمال خود فلک پیدا میشه، به دنبال این حرکت افاده به مادون حاصل میشه. این دنباله ها و زنجیره ها همه مورد قفلت هم. این اون چه که مورد توجه کامل فلکه همون شوقش که داره. خب
فلک
الان اون حالا برای نیست، من این تیکر تشمیلش بکنم. خب اینو گفتی صغرا یه بحث قبلیه، میخوام صغرا بودن شده بس کنم. سلک عشق میبرزد به جمال باطن تعالی و شوق پیدا میکند به تشبه. این اشتیاق یک نیروی رو در اعضای او، البته اعضا نداره ها، این خب همون قصد بسید، همون فلک بسید، یک نیروی رو در اعضا به وجود میاره که این نیرو کار خودشو میکنه، اعضا رو به حرکت میاره. او الان غافل از این، غافله نه یعنی مقصود اصلیش نیست، نه غافله یعنی هیچ توجه نداره، مقصود اصلی نیست، مقصود اصلی او همون تشبهیست که بعد عشق پیدا کرده و به خاطر همونم داره کار انجام میده. وقت این امور بعدی مقصود اصلی نیستن به انجام میگیرن، وقت حالا اون حرکت و خوش رو میکنه به حرکت دادن. حرکتش هم گفتیم حرکت ها چند جورن، یک جورش مال فلکه و اون حرکت به سمت اقتدا و تشبه هست، نه به سمت خودشه. و اقتدا و تشبه هر امریست که تا آخر براش اون درجه اوجش حاصل نمیشه، این تشبه های بین راهی حاصل میشه. پس درجه کردیم که اینم صغرای بحث بود، کبرا با تقسیم مطرح شد، صغرا یکی از اقسام اون تقسیمات بود، از اون اقسام بود. خب حالا بسنید یعنی خدا رو شایسته می‌بیند که شبیه او شود، شبیه خدا شود. اولا شما قبلا تشبیه نداشتید، منظور از تشبه رو من عرض کردم، الان تو ذهنتون تشبه به معنی شبیه بودن و مثل بودن نیاد، هیچ که مثل خدا و شبیه خدا نمیشه. مثال، منظور از تشبه مثال، یعنی مثال خدا بشه، نمونه و آیتی بشه، همونطور که خدا مثلا فرض کن کمال داره، این هم کمال داشته باشه، تا این کمالی که این دارد مثال کمالیست خدا دارد. خب می‌فرماید خدا رو لایق تشبه می‌بیند، یعنی لایق می‌بیند که باید به او شبیه شده، یعنی موجودیست که ما باید به او شبیه شدیم، یا خودش را می‌خواهد به کمال برساند و شبیه خدا قرار بدن. این سوال شماست دیگه، هر دو طرف یکیه، فرقی نمی‌کنه. یک کمی فرق کنه، بله یه کمی فرق میکنه، ولی خب خیلی فرق نداره. ببینید چون خدا موجود کاملیست و ما باید تشبه به او پیدا کنیم حرکت میکنیم، یا چون ما با تشبه به کمال میرسیم حرکت میکنیم. نه خدا، ما که به کمال میخوام برسیم همین دیگه، یعنی خدا طوریست که خدا کمال اصلا مال خداست، طوریست که ما باید به اون کمال برسیم خودمون رو. یعنی همین اولی شما میفهمید همینطوره، ما عبادت میکنیم خدا را تا به کمالی که خدا دارد برسیم، نه که حالا شما میفهمید چون خدا لایق عبادته یا لایق تشبهه، نه شما نفرمودی لایق عبادته، اون یه چیز دیگه است. اگه این فرمود خدا لایق عبادته، خب بله، اون گفتیم این درجه بالای عبادته، یعنی شما این نفرمودی، فرمودید که خدا را حرکت میکند فلک چون خدا لایق این است که فلک شبیه او شود، یا چون فلک میخواهد با شبیه شدن به کمال برسد، اصلا هر دو یکیه. بله عبادت هست ولی این حرکت عبادته، یعنی عبادت به غرض استکماله، به غرض استکماله و استکمال هم به خاطر اینه که خدا لایق است که ما به اون شبیه بشیم تا به کمال برسیم. غرضش در اصل این که گفتن تشبه، غرض فلس تشبه به خداست و از ناحیه تشبه به کمال رسیدنه که استکمال، تعبیر به استکمال هم ابن سینا داره در خصوص بعدی میاد، تعبیر به استکمال داره. این غرض اصلی فلس استکمال، این غرض اصلی فلس همون تشبهه که این استکمال به دنبالش میاد. البته استکمالی که ایشون میگه هم حرکتی، ولی میخونیم ولی میشه بارد. فإذا بلغ الالتزاز بتعقل المبدا الاول و بما يعقلونه، دو چیز، یکی تعقل، یکی ما يعقلونه. اگر التزاز ما رسید به تعقل مبدا اول، یعنی لذت تعلق گرفت به این تعلق، به این تعقل، لذت لذت تعقل شد، این بلغ الالتزاز به تعقل، یعنی همچین لذتی پیدا شد یا همچین لذتی، لذت تعلق گرفت به این تعقل، یعنی لذت عقلی پیدا شد برای فلس. فاذا بلغ الالتزاز به تعقل المبدأ الاول، یعنی التزاز تعلق گرفت به تعقل مبدأ اول و چنین لذت تعقلی برای فلس حاصل شد. دوم، و به ما یعقلونه، و باز تعلق گرفت لذت به آنچه که تعقل می شود از واجب تعالی، یعنی به کمالات، به کمالاتی که از واجب تعالی تعقل می شود. حالا چون مدرک این کمالات واجب و در نتیجه لاز یعنی لذت برنده ممکن است عقل باشد، ممکن است نفس باشد، و اگر نفس باشد لفظ تعقل، لفظ یوغل مناسب نیست، مصنف لفظ یوغل رو عوض میکنه به یدرک تا هم با تعقل و هم با ادراک نفسانی سازگار باشه، که اگر بگیم نفس فلک ادراک میکنه درست گفته باشیم، بگیم عقل فلک هم تعقل میکنه درست گفته باشیم. او یاد رکومن ها الان نحو عقلی و نفسانی، این الان نحو عقلی و نفسانی قید یاد رکه، یا یعقلومن ها یعنی تعقل میشه از واجب تعالی، یاد رکومن ها یعنی از واجب تعالی ادراک میشه. چطوری ادراک میشه؟ یا الان نحو عقلی ادراک میشه یا الان نحو نفسانی ادراک میشه. حالا جواب ازامه شغل ازامه چی؟ فإذا بلغ الالتزاز به این دو چیز شغل ذالک، ذالک به هر یک برمیگرده، هم به تعقل برمیگرده هم به ما یعقل منه برمیگرده. شغل هر یک از این دوتا یعنی اعراض میدهند، هر یک از این دو فلس رو اعراض میدهند، عن کل شیء و کل جهت، یعنی از همه چی غافل میشه، فقط تمام توجهش همین لذتیست که میبره. لکن لهو ینبعث و انزالش ما هو عدون و مرتبت هم من، لکن نه این به عنوان مقصود بلکه به عنوان انبعاث، لکن لهو شمیل است، منبعث می شود انزالش، یعنی از این شخص، از این بلوغ التزاز، ما هو عدون و مرتبت هم من، یعنی آنچه که مرتبت هم منها زمینش برمی گرده باز به هر یک از تعقل و مایوقت منبعث می شود از این التزاز یا از این شغل ما از خود فلک. این چه شما میگم ایوی نداره مثلا ینبعث انزالش، این شغل انزالش یا تعقل رو ایشون بعدا تعبیر به عشق میکنه، همینی که الان ما داریم میگیم شغله و یا اینکه التزاز رو تعبیر به عشق میکنه، بعد میگه ینبع اسو از این عشق ما هوه ادوان مرتبتن من، که شوقه، شوق رو از عشق پایین تر میگیره، این چه کلمه منو میکنم با عبارت بعدیش سازگارتره. لیکن ینبع و انزاله، یعنی از این شوق و التزاز که بعدا اسمش عشق میذاریم، ما هوه عبدن مرتبتن می آنچه که مرتبش پایین تر از اون تعقل و مای و قلب و یا به تعبیر دیگه مرتبش پایین تر از عشقه، اون منجعش میشه. اونی که مرتبش پایین تر ایچیه و هوه شوق و تشبه بهی به مقدار امکان شوق پیدا می کند که تشبه به واجب تعالی پیدا کند، یعنی به همون مبدا اول پیدا کند، اما به مقدار امکان. به مقدار امکان تشبه پیدا کند، تشبه کامل نه. فیلزم طلب طلب فیلزم طلب الحرکه. حالا که شوق پیدا کرد لازم میاد که حرکت رو طلب کند، چون عرض کردیم که برای رسیدن به مقصود باید از طریق از حرکت استفاده کنه، حرکت آلت رسیدن به مقصوده. پس حالا که شوق پیدا کرد برای رسیدن به مشتاق لازم است که حرکت طلب شود. فیلزم طلب الحرکت. لیکن حرکت رو که طلب می کند لامن حیث و بی حرکتون، نه از این جهت که حرکت حرکت است طلب می شود که حرکت بشه مطلوب اول، بشه مقصود اول، به این جهت حرکت نمی کنه، بلکه من حیث قلم به همون جهت که گفتیم این در صفحه 390 هم سطر دوم هم سطر 16 هم. اونی که گفتیم چی بود؟ این بود که لعن یکون علی اکمل کماله، یا گفتیم لعن یحصل علی تشبه به مقدار امکان. به این جهت داره حرکت میکنه، نه به خاطر این که حرکت حرکته، یعنی حرکت مقصود اصلیش نیست، بلکه برای این که علی اکمل کماله باشه داره حرکت میکنه، برای این که تشبه پیدا کنه به مقدار امکان داره حرکت میکنه. و یکون هذا الشوق یتبع ذلک العشق و الالتزاز. ببینید اینجا تعبیر به عشق و التزاز میکنه، همون التزاز رو تعبیر میکنه به عشق. و شوق میشه تابع این عشق. یکون هذا الشوق یتبع ذلک العشق و الالتزاز، یعنی تبعیت میکنه از اون عشق، از اون التزاز، به دنبال اون التزاز و عشق این شوق میآید. منبعثن انها، یعنی در حالی که این شوق منبعث می شود از این عشق، علا سبیل الانبعاث حاصل می شود، که خود شوق هم می شود مقصود نیست، مقصود اولی نیست، خود شوق هم در این بیان می شود مقصود اولی نیست، بلکه تابعه. و هذا الاستکمال، یعنی و یکون، و یکون و هذا الاستکمال منبعثن ان الشوق. استکمال یعنی هم حرکت، حرکت منشه استکمال دیگه، لذا یعنی منشه به کمال رسیدنه، لذا از حرکت تبدیل به استکمال شده. وقت و یکون و حاضل استکمال منبعثن ان الشوق، استکمال که حرکت منبعث از شوقه، شوق هم منبعث از عشقه. خب فعلا حاضل نه یحرک المبدا الاول جرم السما. به این نحوه که گفتیم محرک مبدا اول چه یک قوه نامتناهی است، دقت کنید، چه یک قوه نامتناهی است، جرم سما رو حرکت میده. ما قبلا گفتیم که جرم سما رو نفس فلک حرکت میده، نفس اون سما حرکت میده. بعد وارد این بحث شدیم که یک نیروی نامتناهی هم این جرم سما رو حرکت میده. نیروی نامتناهی من در گذشته عرض کردم، ایشون اسم نمیبره ولی بعدها بر واجب تعالی تفسیرش میکنه. الان میبینید این دو سه صفحه که میخوندیم در این دو سه صفحه بر واجب تعالی تفسیر میشد، حالا از چهار خط بعد بر عقول دیگه تفسیر میشه. الان هم تصریح داره میکنه فعل هازن نر یا هر رکل مبدا و اول جرم سما. جرم سما رو این چنین خود حرکت میده. چطوری حرکت میده؟ در با پیدا با ایجاد کردن عشق، با ایجاد کردن عشق که این عشق مطبوع شوق است، اون شوق مطبوع حرکت است، حرکت میشود تا به اون عشق. و به این صورت خدا حرکت میده، نه حرکتش حرکت جسمانی باشد که ما وقتی میخوام جسمی رو حرکت بدیم خودمون حرکت میکنیم که او حرکت بکنه. خدا اینطوری حرکت نمیده. خدا با ایجاد عشق، یعنی توجه فلک رو به سمت خودش جذب میکنه، جلب میکنه، فلک عاشق میشه، بر اثر این عشق شوق براش پیدا میشه، بر اثر اون شوق اون تأثیری که گفتیم در اعضایش به وجود میاد، حرکت حاصل میکنه. این حرکت به این نفت واجب طلب به این نفت بدن فلک رو حرکت میده. نفت به نحوه دیگه حرکت میداد. عقلا بعدا بیان خواهیم کرد که به چه نحوی، خدا هم به این نفت. این تبیین حرکت فلک بود. تا اینجا توجه داشت که ما در گذشته، این تیکرم بخونم اینجا فقط چیزی نیست، ما در گذشته بیان کردیم که حرکت فلک طبیعی نیست. بعد در صفحه 383 همین کتاب، به چاپ همین چاپ نفتی که داریم میخونیم، توضیح داریم که حرکت فلک رو به دو بیان میشه حرکت طبیعی دونست. و همونجا اشاره کردیم که مسینا داره کلام ارسطو رو توجیه میکنه که ارسطو حرکت فلک رو طبیعی دونست. در بعضی نوشته ها ابن سینا با این که حرکت فلک رو طبیعی نمیدونه، الان داره توجیه میکنه که حرکت طبیعی برای فلک بیشه نناست. تا حرف ارسطو درست بگیاد. بعد از صفحه 383 به بعد یک چند صفحه‌ای درباره این که حرکت فلک حرکت نفسانیش بحث کردیم. گفتیم نفس مباشر حرکت، مباشر قریب حرکت فلکه و مباشرتاً بدن فلک رو حرکت میده. اون بیان شد و روشن شد که چگونه میشود حرکت فلک رو حرکت نفسانی دانست. بعد از صفحه 388 به بعد وارد اثبات عقل و نیروی نامتناهی شدیم و گفتیم که این نیروی نامتناهی از دور فلک رو حرکت میدهد. بعد این نیروی نامتناهی رو بعضی اوقات بر عقل تطبیق کردیم، بعضی اوقات بر واجب طلب تطبیق کردیم، بعدا هم دوباره بر عقل تطبیق میکنیم. بالاخره ثابت کردیم که محرک فلک یک نیروی نامتناهی است. پس سه چیز درست بود: یکی محرک فلک طبیعته، یکی محرک فلک نفسه، یکی محرک فلک نیروی نامتناهی. هر سه رو ما در این مباحث ثابت کردیم و تمام شد. حالا که این مطلب روشن شد، معلوم میشه که ارسطو چرا در سه نوشتهش سه جور حرف زده. یه دفعه گفته حرکت فلک طبیعی، یه دفعه گفته حرکت فلک نفسانی، یه دفعه گفته حرکت فلک حرکت است به وسیله قوه نامتناهی که حالا یه عقل یا واجب طلب است. هر سه رو گفته. خب اصلا دیدیم درست فهمت دیگه. تمام این زحماتی که ابن سینا کشیده در نظرش این بودی که حرف ارسطو رو درست کنه، حالا آخر هم داره تصریح میکنه. وقد تزعل لک من هذه الجمله ای زن، هذه الجمله یعنی مجموعه مطالبی که گفتی از صفحه مثلا 383 یا قبل، حتی قبل از 383. ای زن یعنی، ای زن یعنی همونطور که روشن شد که مطالب موجود در خود همین صفحات روشن شد، علاوه بر این قرار ارسطو و منظور ارسطو هم معلوم شد. همونطور که معلوم شد که فلک حرکت طبیعی ندارد مگر به یک معنا، حرکت نفسانی دارد و حرکت عقلانی دارد، همونطور که معلوم شد این مطلب، معلوم هم شد که ان المعلم الاول اذا قال ان الفلک متحرکون به طبیعی فمازا یعنی فمازا یقصد. منظورش از این که فلک به طبیعی حرکت می کند یعنی حرکت طبیعی دارد چیست؟ این معلوم شد. در صفحه 383 به دو توجیه بیان کردیم که چگونه می شود حرکت فلک حرکت طبیعی باشد. او قال انه متحرکن به نفس فمازا یعنی، اون وقتی هم که میگه فلک حرکت به نفس می کند یعنی حرکت نفسانی دارد، منظورش از این گفته چیست؟ اینم روشن شد که گفتیم یعنی محرک قریب فلک، محرک مباشر فلک نفسه. او قال یا در جای سوم گفت فلک متحرک است به قوت غیر متناهیت که تو حرک این قوه کما یا حرک المعشوق تمازا یعنی. اینم روشن شد که قبلا گفتیم حرکت حرکت شوقی است و حرکت شوقی مستلزم تحرک محرک نیست، یعنی محرک بدون این که حرکت کند متحرک رو به حرکت وامی دارد. این را توضیح دادیم و مقصود ارسطو معلوم شد. پس اگر ارسطو در یه جا گفته که فلک متحرک است به قوه غیر متناهیه، چون قوه غیر متناهیه حرکت میدهد فلک را، همونطور که معشوق حرکت میدهد عاشق را، اگر این مطلب را گفته معلوم شد که فنادا، یعنی این قصدش معلوم شد و معلوم شد که لیسه فی اقواله تناقضان و اختلاف، اقوالش تناقض اختلاف نداره، هر سه قولش درسته، منتها هر قولی نظر به امری دارد، چون نظر به سه امر مختلف دارد سه قول مختلف گفته و این سه قول مختلف با هم تناقض و ناسازگاری ندارد. تا اینجا ما ثابت کردیم که واجب تعالی محرک ابعد است برای فلک. حالا میخوام ثابت کنیم که نیروی نامتناهی که محرک بعید برای فلک به حساب میاد منحصر در واجب تعالی نیست. موجودات دیگری هم به نام عقول هستن که نیروی نامتناهی هن، اونها محرک فلک هن، منتها محرک قریب و محرک مباشر نیستن، اونها محرک بعید هن، همونطور که خدا محرک بعیده. اونها رو چطور ثابت میکنیم؟ ابتدا به تصریحی که ارسطو کرده و به تبیینی که دو تا شاگردش دارند، بعدم با قیاس منطقی که از قانون نوشته شده در کتب هیئت به دست میاد اثبات میکنیم که علاوه بر واجب تعالی که نیروی نامتناهی و محرک بعید سماع هست، علاوه بر او باید موجودات دیگری به نام عقول داشته باشیم که اونها هم نیروهای نامتناهی و محرک سما هستن و اونها هم محرک بودنشون به نحوی است که معشوق عاشق را حرکت میدهد، نه به نحوی که مباشر تحریک متحرکی را حرکت میدهد، به اون نحوی است، بلکه به نحوی است که محرک ساکن ثابت متحرک حرکت میکنن، نه اینکه محرک و متحرک هر دو حرکت کنن، که انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. بله، تمام سوال شما جمع میشه تو این مطلب، یعنی خلاصه میشه در این قسمت که فلک اگر نفسش منتبعه، نفس منتبعه عقل نیست، چگونه اولا ادراک کلیات میکند، ثانیا اشتیاق کلی پیدا میکنه. اشتیاق کلی و اشتیاق عقلی هر دو شأن عقلند، نفس منتبعه که رتبه عقلی نداره چگونه این ادراک رو میکنه. اینا دو جور میشه جواب داد، یعنی به دو مبنا جواب داده میشه، هر دوش هم گفتند، یک مبنای ارسطوئه، یک مبنای ابن سیناست. البته یه مبنای سومی هم داریم که مبنای صدراست. به مبنای صدرا راحت میشه جواب داد. مبنای صدرا میگه نفس فلک دو مرتبه دارد، یک مرتبه منتبعه، یک مرتبه عقلیه و ناطقه. خب با مرتبه منتبعه از جزئیات ادراک میکنه، با مرتبه مدبره و ناطقه از کلیات ادراک میکنه، ادراک کلی برای نفس فلک هست، این مشکلی نداره. بنابر نظر ابن سینا میگه که فلک نفس مدبره داره، با نفس مدبره ادراک کلیات براش آسونه، ادراک جزئیات رو هم ایشون از طریق مایشبه تخیل درست میکنه که قبلا داشتیم، که گفت مایشبه الاوهام یا مایشبه تخیل، چون میگفت تعقل فلک مشروب به تخیل. این درسته، تا اینجا حرف ابن سینا تمام. اما ارسطو چه میکنه؟ ارسطو دو جور میتونه حرف بزنه، یکی حرفی که ابن سینا گفت نفس فلک در عین انتواء تعقل داره، در عین انتواء تعقل داره، اما تعقلش مشروب به ماده است. مشروب تخیله، مشروب به توهم، مشروب نه همراهه. خب از تعقل رو قبول میکنه. یکی اینه، یکی هم یه توجیه دیگه هم دارن که این توجیه هم من یادم نیست که تو اشاراته. میگه فلک به نفس منتبعش ادراک میکند جزئیات رو و به عقل مدبرش که موجودی جدای از نفسش هست، همین عقول عالیه که ما بحث میکنیم، تعقل میکند کلی رو. و چون اون عقل مدبر فلک هست، تعقل او به فلک نسبت داده میشه. که همه این اقوالی که الان عرض کردیم در تمام این اقوال دقت کنید، خود نفس فلک داره همه کارا رو میکنه، هم ادراک کلی میکرد هم ادراک جزئی در تمام اقوال. فقط در این آخرین بحثی که کردیم گفتیم نفس فلک تعقل میکنه جزئیات رو، عقل مدبر فلک که دیگه مدبر فلک حال در فلک نیست، به نفس هم کار نداره، جدای از نفسه، یک موجود مستقله، او تعقل میکنه کلی رو. من تا چون ارتباط با فلک دارد، این تعقل رو در اختیار فلک میگذارد. به این صورت گفته شد. نه شفا تصیل هست. خب مثل ارسطو پیش میکنه تصیل به عقل نشده، تصیل به این نشده که فلک نفسش مدبره، همون نفس منتظر رو قبول داره. نفس منتظر رو قبول داره یکی از دو قول رو میگه، یا میگه همین نفس منتظر قدرت تعقل دارد ولی تعقلش مشروب است، یا مثل ارسطو که گفتیم و گفتم من، یا مثل ارسطو میگه این نفس منتبه قدرت تعقل نداره، تعقلش رو اون عقل منفصل میکنه. هر دو رو میتونه بگه. در اینجا هیچ بحثی از نفس مدبر نشده در شفا. در اشارات، در نمط سوم اشاره میکنه میگه فیه سرمون، سر رو باز نمیکنه. در نمط سوم میگه فیه سرمون، در نمط دهم سر رو توضیح میده. در نمط دهم سر رو توضیح میده، میگه که فلک داره نفس مدبره. در نمط سوم میگه فلک داره نفس منتبعه و فیه سر رو، یعنی نه مثل این که میشه یه چیزی دیگم گفت، منتها فعلا سر مخفیه نمیخوام بگم. تو نمط دهم که میرسه پرده رو برمیداره، سر رو آشکار میکنه، میگه هیچ اشکالی نداره که ما وارد به نفس مدبره برای فلک بشیم. خب اگر این قائل به نفس مدبره میشه، تعقل برای نفس ممکنه. اگر قائل نشه، چنان که در شفا قائل نشده، چون اگر قائل به نفس مدبر نشه، همون نفس منتبه رو قبول کنه، مثل ارسطو حرف میزنه. ارسطو یکی این که میگفت دو جور میتونه صحبت کنه، یکی این که میگفت نفس منتبه تعقل دارد منتها تعقل مشهود، یکی این گفت نفس منتبه تعقل ندارد، تعقل مرو اون عقل منفصله. ابن سینا هم همین طور صحبت میشه. بله صدر یک نفس زو مرتبه قائل. پس توجه کردید که اشکالی نداره که ما الان در بحثی که داریم، یعنی بحث در نفس فلک، ادراک کلیات رو برای فلک قائل بشیم. حالا چجوری ادراک کلیات میکنه به همین برای این چه هستیم. مبنای فخت دو تا نفس داریم، اونان اشکال نداره. بعد مبنای فخت هم که فلک دو تا نفس داره، اون یک نفس منتبهش میتونه ادراکی رو زیاد کنه، یک نفس مدبرش هم میتونه ادراک کلیات کنه.